اعلام میکنم ساعت 9 رو از پخش شبکه رادیویی نمایش. امیدوارم که هر کجا هستید در کمال صحت و سلامت باشید. با ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم. برنامه زنده و مستقیم پرانتز خبر آماده هست که تقدیم حضور مهربان شما بکنیم. به مدت یک ساعت به اتفاق گوش خواهیم کرد.
ایشون در اصول اولین اقدامشون گفتن که میخوان شورای عالی سینما رو با شخص و حضور رئیس جمهور احیا بکنن.
بله، این خب روایتی از یک داستان واقعی هست.
ما نشست‌های متفاوتی با مسئولین،
اما در کمیسیون تلفیق مجدداً پیشنهادی مطرح شد و این بار
ایرانم گرچک دویگوده ایران چون گرچک بیجارم
به فیلم چی گفت یا چگونه باب مارلی انگلیسی ها مختب رو
چقدر بلان تایی شده بود و چقدر خوش بودم که دو برنامه خودم دارم حرف میزنم با اتون.
پرانتز خبر.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر باشه. به پرانتز خبر امروز 29 شهریور ماه 1401 خوش اومدید. لطفاً تا ساعت 10 همراه ما باشید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. اینجا راجع به اخبار فرهنگی و هنری با هم صحبت میکنیم. خب دیگه تابستون داره بار خودش رو میبنده و هوا و تاریخ و تقویم هم دیگه پاییزی داره میشه. امیدوارم پاییز خوبی پیش روی همه ما باشه، همه ما مردم ایران. و همراهی شما رو در برنامه پرانتز خبر در واقع قدردانی میکنم ازش و قدردانش هستم. بذارید بریم سراغه اتفاقات فرهنگی هنری که در واقع قالب برنامه پرانتز خبره و در همین جهان یک ساعتی رو زمان بگذرونیم. بذارید با این آماری که بیرون اومده از تعداد تماشاگرهایی که مسابقات کشتی جهانی رو آنلاین نگاه کردن یا برخط نگاه کردن که چند میلیون ایرانی در واقع این کار رو کردن، پلتفرم تلویزیون در طول برگزاری مسابقات کشتی قهرمانی جهان میزبان بیشتر از 9 میلیون مخاطب ایرانی شد. به روابط گزارش روابط عمومی تلویزیون میگم که علاوه بر پخش تلویزیونی مسابقات کشتی قهرمانی جهان، 9.1 میلیون کاربر منحصر به فرد از ظهر شنبه 19 شهریور تا شامگاه یکشنبه 27 شهریور ماه از طریق پخش زنده شبکه های 3 و ورزش سیما رو در تلویزیون که داشت مسابقات کشتی قهرمانی جهان 2022 بلگراد رو نشون میداد تماشا کردن. از این تعداد 5.6 میلیون کاربر منحصر به فرد از اپلیکیشن و 3.5 میلیون کاربر منحصر به فرد از سایت در واقع داخل فضای در واقع سایتشون در تلویزیون استفاده کردن و در این بازه زمانی 33,900,000 مراجعه به سایت و اپلیکیشن تلویزیون اتفاق افتاده. مسابقات فینال میان حسن یزدانی و دیوید تیلور با ثبت 628,000 کاربر همزمان رکورد تماشای مسابقات غیر فوتبالی در تلویزیون رو شکسته و مسابقه فینال رحمان عموزاد هم که دو شب گذشته برگزار شد با 554,000 کاربر همزمان دومین رقابت پر مخاطب این دوره از مسابقات در پخش زنده تلویزیونی بود. علاوه بر پخش زنده ویدیوی آرشیو مسابقات حسن یزدانی با دیوید تیلور آمریکایی 197,000 مرتبه در واقع این ویدیو بعد از اینکه پخش شد هم باز تماشا شده بود. جای داره که خدا قوت بگیم و خسته نباشید بگیم به همه کشتیگیرای عزیزمون، پهلوونا و قهرمانای ایرانی که در این میدان هم مثل همیشه از جون و دل مایه گذاشتن. آرزو میکنیم که در مسابقات بعدی با توان بیشتر، با اقتدار بیشتر بتونن هرچه موفق تر باشن و نمایندگی بکنن کشور عزیزمون رو در مسابقات بین المللی. 9:06 است و شما پرانتز خبر رو میشنوید. اما شماره جدید فصلنامه نگاه نو رو که ورق بزنیم با دو بخش ویژه امیر هوشنگ ابتهاج و افسردگی مواجه میشیم. این شماره جدید فصلنامه نگاه نو منتشر شده. بخش ویژه این شماره درباره امیر هوشنگ ابتهاج یا سایه با این مطلب همراهه: نبض امروز، طرحی از بزرگمهر حسین‌پور که سایه در 18 اپیزود نوشته علی میرزایی رو هم در کنار خودش داره. ابتهاج، دوست داشتنی تر از شعرش رو هم از محمد رضا حسینی. سایه، آینه دار غم‌ها و شادی‌های عصر ما نوشته محمد رضا شفیع کدکنی. و سراینده از نسل سرآمدان نوشته کامیار آبدی و خیلی نوشته های دیگه. و همینطور در بخش ویژه دوم این شماره با موضوع افسردگی هم این مطالب درج شده که عرض میکنم. درباره بخش ویژه این شماره که خب نوشته علی میرزایی و همینطور نوشته با عنوان افسردگی، فصلی مهم از زندگی بشر، که احمد جلیلی اون رو نوشته و تاریخ افسردگی با نگاهی ویژه به تاریخ روانشناسی در ایران رو هم مجید صادقی و خیلی نوشته های دیگه. مجله بسیار با کیفیتی است. 134مین شماره از فصلنامه نگاه نو به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی علی میرزایی نشر در واقع شماره جدیدش رو انجام داده و در بازار شما میتونید اون رو تهیه بفرمایید. راجع به افسردگی صحبت کردم و جالبه که تجویز موزه درمانی در کشور بلژیک اتفاق افتاده. مقام های پایتخت بلژیک پروژه درمان بیماری های روحی به کمک بازدید از موزه ها رو به اجرا گذاشتن. تور بازدید از فاضلاب های باستانی و بازدید از یک شاهکار قرن 16 دو گزینه ای هن که روان پزشکان میتونن به مردم توصیه بکنن که در بروکسل از افسردگی، استرس و استراب رنج میبرند. از ماه جاری میلادی روان پزشکای یکی از بزرگترین بیمارستان های بروکسل واقع در بلژیک میتونن برای بیماراشون بازدید از موزه رو تجویز کنن. نسخه ای که با توجه به اون بیمار میتونه با چند نفر از دوستای خودش یا اعضای خانوادش به بازدید از یک یا چند مورد از مؤسسات فرهنگی بروکسل بره. دلفین هوبا یکی از مقامات بخش فرهنگی بروکسل در این باره گفته اولین هدف افزایش دسترسی مردم به فرهنگ بعد از روزهای سخت قرنطینه یکی از اهداف ما در این پروژه است. میخوام همه به مؤسسات فرهنگی ما بازگردند، اما میدونم حتی پیش از همه گیری کرونا هم باز کردن در یک موزه برای برخی از مردم کار آسانی نبود. اونها احساس راحتی نمی کنن، فکر نمی کنن که موزه جای اونها باشه و من واقعا می خوام نشون بدم مکانهای فرهنگی جای همه مردمن. به گفته هوبا دومین هدف ارائه ابزار جدیدی به پزشکا برای درمان بیمارانه. او این پروژه رو با الهام از پروژه مشابهی در کانادا اجرا می کنه. در اون پروژه پزشکان بازدید از موزه های هنرهای زیبای مونترال رو از سال 2018 به بیمارشون تجویز میکردن. توی بروکسل این پروژه به مدت 6 ماه و با همکاری 5 موزه اجرا میشه. از جمله این موزه ها به موزه تاریخ، موزه هنر معاصر و موزه مد میشه اشاره کرد. به نظرم خیلی پروژه جالبیه و استفاده از روش های درمانی نوین برای بیماری های روانی یا بیماری های روحی نوین که خب همه جهان درگیرش میشن میتونه راهکار جالبی باشه. یعنی خیلی از مشکلات و آسیب‌های روحی و روانی که ما تجربه میکنیم مربوط به انسان معاصره دیگه. شاید خیلی از مسائلی که داریم اون بیماری‌های قدیمی‌تر و کهن‌تر روانی و روحی نباشن و زمانه‌ای شده که بیماری‌ها هم مثل بیماری های ویروسی خیلی خیلی ناشناخته و جدیدند و شاید در واقع درمان کردنشون به روش های جدید یکی از راه هایی باشه که با اونها مقابله بکنیم. همراه ما هستید، اینجا رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. نه و 14 دقیقه است و این موسیقی زیبا رو به انتخاب تهیه کنندمون داشتید میشنیدید، منم داشتم با شما گوش میدادم. اما اجازه بدید باز هم بریم سراغ اتفاقات فرهنگی. بازنشر یه فیلم ویدئویی از عزت الله انتظامی در سالگرد موزه سینما، موضوعی که میخوام در موردش براتون حرف بزنم. زنده یاد عزت الله انتظامی، 20 سال قبل توی مراسم افتتاح موزه سینما در باغ فردوس خواسته بود که به یادگاری های این موزه با چشم دل نگاه بشه. سال 1377 موزه سینما با تلاش شورای برپایی موزه متشکل از عزت الله انتظامی، جمال امید، بهزاد رحیمیان، عزیز ساعتی و امیر اثباتی در امارتی بازسازی شده در کوچه پیرنیا واقع در خیابان لاله‌زار افتتاح شد و حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور وقت تحت عنوان برداشت اول کلاکت اون رو زد. در اون دوران به دلیل کمبود فضا و مساحت کم ساختمون به پیشنهاد سیف الله داد معاون وقت امور سینمایی مقرر شد. باغ فردوس که مرکز آموزش فیلم سازی بود در اختیار موزه سینما قرار بگیره، جایی که پیشینه امارت اون به زمان قاجار و دوستعلی خان معیرالممالک میرسید. در باغ فردوس در دوران پهلوی اول مدرسه شاپور تأسیس شده بود و در سال 1350 پس از مرمت و بازسازی به ستاد جشن هنر شیراز تبدیل شد و بعد به عنوان یک مرکز فرهنگی مورد بهره برداری قرار گرفت که تا انقلاب 57 ادامه پیدا کرد. اما سرانجام در سال 1381 پس از 2 سال بررسی و مطالعه بنا با کمک سازمان میراث فرهنگی و طراحی مناسب و منطبق با مختصات فضا، انتقال موزه سینما به محل جدیدش تحقق پیدا کرد و طی مراسمی با حضور عزت الله انتظامی و ترانه علی دوستی اولین و آخرین بازیگرایی که تا اون زمان موفق به کسب جوایز بین المللی شده بودند، کلاکت برداشت دوم موزه با حضور سید محمد خاتمی زده شد و موزه سینما رسما افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه موزه در تاریخ 28 شهریور 1381 عزت‌الله انتظامی در سخنانی گفته بود سینمای ایران در جهان کنونی که منظورشون جهان اون زمان بود جایگاه بسیار با ارزشی داره و ما سالهاست که در زمره 15 کشور نخست دنیا قرار داریم، البته از نظر فیلم سینمایی نه سالن سینمایی. امروز با گشایش موزه سینما از منظر داشتن موزه سینمایی در ردیف کشورهای استثنایی قرار داریم و به نسل تازه برومند و بالنده این کشور کهن اما جوان میگویم که با چشم دل به آثار و یادگاری های موزه نگاه کنید. بخشی از این فیلم رو در واقع و صدای این فیلم رو بد نیست که با هم بشنویم، یک فاصله‌ای بگیریم و این صحبت ها رو بشنویم. خب محسن گلخنی همراه ماست و بهمون پیامک زده، سپاسگزارم. ممنون از همراهیتون با رادیو نمایش. 9:18 دقیقه است، این رو گفتم و قرار شد که صدای عزت الله انتظامی رو بشنویم.
همه
یادگارها،
همه اوج و عزیزان، با همت چند تن عاشق فرهنگ و سینما، با کمک دهی از دستندرکاران زنده سینما و همکاری بازماندگان رفتگان، محترم رفتگان سینما و همکاری بازماندگان رفتگان سینما، باید عرضتون برسونم که ساختمان باغ فردوس بسیار زیبا و بسیار قشنگ ولی واقعا در مقابل یادگارهای ما بسیار حقیر و کوچک. برای همین ناچاران مقدار زیادی از هدایا رو برای فازهای بعدی موزه داشتیم سر کنیم. سینمای ما در جهان، در جهان کنونی یعنی همین الان، جایگاه بسیار با ارزش.
بله، اینم بخشی از صحبت استاد زنده یاد عزت الله انتظامی بود در رابطه با موزه سینما که خب در سالگردش یادی کردیم از چگونگی پیدایشش و چگونگی ساخته شدنش، و امیدوارم همونطوری که در صحبت‌های زنده یاد عزت الله انتظامی بود، فازهای بعدی موزه سینما رو هم بالاخره روزی ببینیم. خیلی ممنونم از همراهیتون با رادیو نمایش و برنامه پرانتز خبر. خیلی ممنونم از همراهیتون و در اینجا میخوام شما رو در واقع دعوت بکنم به شنیدن گفتگوم با فرد هنرمندی که این روزها به عنوان دبیر 16 جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان معرفی شده. با حکم مدیر کل هنرهای نمایشی، دبیری 16 جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان رو جناب آقای رحمان هوشیاری، کارگردان تئاتر و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مریوان قراره که به عهده بگیرن و طی متنی از طرف آقای کاظم نظری مدیر کل هنرهای نمایشی ایشون به این مقام منصوب شدن. من تبریک عرض میکنم خدمت شما آقای رحمان هوشیاری، و البته تبریکی که در دل خودش آرزوی موفقیت هم داره و میدونه شما روزهای سختی رو در ادامه دارید. خیلی خوش اومدید به پرانتز خبر رادیو نمایش.
من سلام عرض ادب دارم خدمت شما آقای رنجبر عزیز و همچنین شنوندگان عزیز. ممنونم از محبت و لطف شما و برنامه خوب پرانتز خبر رادیو نمایش که این ارتباط رو برقرار کردم در خدمت هستم.
خیلی متشکرم جناب هوشیاری عزیز. برامون بگید که خب این جشنواره تئاتر بین المللی مریوان رو همه تئاتری ها به خوبی میشناسن، سالهاست که داره با آبرو و اعتبار برگزار میشه، حتما پستی بلندی هایی در مسیرش وجود داشته، همیشه سختی هایی متحمل شدن عزیزانی که برگزارش کردن، اما کیفیت اون و اعتبار اون در سطح کشورمون همیشه در واقع مشخص بوده و دلیلی برای توضیحش نیست. حالا امسال قراره که این جشنواره چطور برگزار بشه با دبیری شما؟
از فهم خدمت امسال همونجور که جناب علی هم اشاره فرمودین، خب جشنواره بعضی آخر این پستی بلندی ها رو داشته و امسال متاسفانه ما افتادیم توی یکی از این بلندی ها، یعنی از فهم خدمت چون هم انتشار فراخان جشنواره خودی با تأخیر انجام شد، بعد قضیه خود دبیر جشنواره هم تا همین هفته قبل که آقای دکتر نظری لطف کردن و بنده اعتماد کردن و مسئولیت دادن مشخص نبود، و با اینکه زمان کمی هم برای برگزاری جشنواره در پیش رو داریم، چون جشنواره برای آبان ماه امسال با توجه به شرایط جوی هم که منطقه کردستان و شهر مریوان داره دیگه بیشتر از اون واقعا مقدور نبود که تاریخ جشنواره عقب‌تر بیفته.
بله.
ولی با همه این مشکلات و مسائلی که عرض کردم خدمتتون، خوشبختانه در میخانه جشنواره خب به هر حال چون تجربه سالیان سال برگزاری جشنواره بود و خیلی از این دوستان هنرمند چه در مریوان استان کردستان و حتی دوستان دیگه هم که شهرهای دیگه هستن، چون واقعا این جشنواره رو مثل ما رو خودشون میدونن، اینه که از همین الان لطف کردن خیلی ها تماس گرفتن حتی که کمک بکنن که انشالله در بهترین شرایط ممکن جشنواره برگزار بشه.
چقدر جالب.
ما مقدمات رو حالا فراهم کردیم، چندین جلسه استانی تشکیل شده، بعد مشکل اصلی و عمده‌ای که الان هست واقعا بحث اعتبارات و بودجه جشنواره هست که خب بخشی از این اعتبارات رو خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا از طریق اداره کل هنر نمایشی تقبل میکنن. یه بخشش هم باید آورده اسلام استانی باشه که متاسفانه هنوز به مبلغ مشخصی از طریق دستگاه هایی که باید به اصلاح همراه باشن و کمک بکنن، از جمله سازمان برنامه بودجه استان و استانداری. انشالله قرار هست که هفته آینده جلساتی با این دوستانم برگزار بشه و وضعیت اعتباری جشنوارم به حالت اطمینان بخشی برسه انشالله.
اولا که شما در واقع با توجه به اینکه آبان ماه جشنواره قرار برگزار بشه، یواش یواش دیگه باید شرکت کننده ها در جشنواره رو بشناسید. مسیر رسیدن به صحنه جشنواره بین المللی مریوان چی هست؟ میشه برامون بگید چه جوری داره پیش میره؟ چه جوری کارا انتخاب میشن؟
بله، خب از خدمتتون امسال ما یک کار دیگه هم که فعلا اجارتا انجام دادیم اینه که قبلا کارا از طریق ارسال سی دی فیلم نمایشی به دبیرخانه ارسال میشد و از طریق اون بازبینی ها انجام میشد، که امسال ما به اصطلاح این قضیه ارسال سیدینا رو حذف کردیم و سایت رو ارتقا دادیم که دوستان عزیزی که تمایل دارن در جشنواره شرکت بکنن بتونن کاراشون رو توی سایت جشنواره بارگذاری کنن، همونجا آپلود بشه کاراشون رو، یه مقدار در این زمینه هم یه تسریع انجام بشه و سهولت کاری هم باشه برای دوستان. بعد از این که به اصطلاح آثار بدن، چون ما امسال در جشنواره شیش بخشی که به اصطلاح در جشنواره پیش بینی شده، بخش آزاد هست، بخش کودک و نوجوان، بخش ویژه که ویژه نمایش های عیسی شهادت و دفاع مقدس هست، و بخش آیینی سنتی، بخش دگرگونه های اجرایی و بخش فراگیر هست که ویژه آثار معلولین و توانخواهان عزیز هست که با همکاری سازمان بهزیستی کشور این بخش هم امسال اضافه کردیم به جشنواره. در بخش های مختلف حالا دوستانی که متقاضی هستن آثارشون رو میفرستن و تا اون تاریخ مشخص شده برای ارسال آثار، بعد از اون هم انشاءالله از طریق هیئت های بازبینی کارا دیده میشه و آثار نهایی برای جشنواره در بخش های مختلف انتخاب میشه.
خیلی بله، توضیحاتتون به جا بود و کامل، ممنونم از شما. امیدوارم که بسیار بسیار موفق برگزار بشه. حتما به تئاتر میدید آقای هوشیاری، ما نباید فراموش بکنیم، اینو من قبلا هم توی برنامه گفتم، مسئله این نیست که تئاتر اولویت هست یا نه، در شرایط سخت، در شرایط در واقع هر شرایطی تئاتر در واقع نیاز هر جامعه‌ایه و ما نمیتونیم اون رو از سبد نیازهای فرهنگی یک جامعه خارج بکنیم و به نظرم اگر همه اینو بدونن در سخت‌ترین شرایط هم تئاتر رو روی صحنه باید
بود. کاملا درست میفرمایید. اتفاقا اصلاحات در تایید فرمایشات جناب عالی هم که خیلی درست و به جا هست. این نکترم از من خدمتون که واقعا تئاتر حتی کمک میکنه به بالا بردن تاب‌آوری جامعه و اینکه اصلاح ناهنجاری ها و خیلی مسائل دیگه ای که شاید الان جامعه ما یک جورایی باش دست و پنجه نرم میکنه، باش دست گریبان هستیم. خب اگر واقعا این اقتضاء مهم فرهنگی این قضیه دریافت بشه از طریق حالا مسئولین مربوطه و کسایی که دستن در کار هستن و به اهمیت مسئله بیشتر از آن چه که هست پی ببرن، قطعا کمک کننده و تاثیرگذار هست. و همونجوری که جناب عالی هم فرمودین، قاعدتا همونجوری که به نان و آب و غذا و اینا احتیاج داریم، به هوا و اکسیژن احتیاج داریم، به هنر و فرهنگ و حالا ویژتن الان که بحثمون تئاتر و تئاتر خیابانی هم هست، واقعا هم به همون مقدار نیاز داریم.
حتما همینطوره. براتون آرزو موفقیت میکنم رحمان هوشیاری عزیز. تمنا میکنم دبیر 16. خیلی ممنون.
حالا مریوانم ببینیم
حتما. من که مریوان اومدم، امیدوارم آره امیدوارم حتما در اسرع وقت بیام مریوانو دیدم. خیلی بسیار مخصوصا بهار زیبایی داره.
دوستان به موقع برنامه هم اینجا باشن و دیگه دوستان هم به سانه همینجا هم دعوت میکنن که کمک بکنن انشاءالله به بهترین نحو ممکن هم اخبار اطلاعات جشنواره انعکاس پیدا بکنه.
حتما
خبری مناسب داشته باشه و همونجوری که سالهای سال زحمت کشیدین و این مهم راجع